بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين دنباله عبارت متن که فرمودند کراهت دارد ازدواج با مواردی یکره و تزویج و زانیه که این چند روز بحث شد، دنبالش فراز دوم ول متولدت من الزنا کراهت دارد تزویج با زنی که از زنا به وجود آمده، زنازاده است. در مورد زنازاده ما در شرع مقدس اسلام موارد متعددی داریم که از بعضی از حقوق محروم شده. مواردش هم مواردی بعضیش من المسلمات. حالا صحبت در این که این ولد خودش تقصیری نداشته در رابطه با فجور پدر و مادرش به دنیا آمده، خود او مرتکب معصیتی نشده و در عین حال حرمانش و محرومیتش از بعضی از حقوق چرا؟ اینا خوب بحثایی است به جای خود، ولی در شرع اسلام مسلمه توجیهاتش بیانش در جای خود گفتگو می شود. و یکی از اون موارد اینجاست که به عنوان یک حکم کراهتی گفتن با زنی که تولد من از زنا ازدواج نکنید. این حالا چه خصوصیتی درشه، چه آثاری داره، این بیان نشده در روایات. ولی اون چی که بیشتر حالا اشاره شده که روایت رو میخونیم، کنه این خبث خلقت این زن که از زنا به وجود آمده روی بچه‌هاش هم اثر میگذاره، روی اولادش هم اثر میگذاره. حالا از این روایات بفهم. در هر حال ما از نظر حکم شرعی تابع ظهور روایتیم، دلیلی تا چند اندازه اثبات کنه. صحیحه محمد ابن مسلم روایت سوم باب 14، عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن الخبیثة اتزوجها، از زن دختر خبیثه. خبیثه در این روایات و روایات دیگری یه نوع کنایه است از همون دختری که از ولد زنا به وجود آمده، که چنه خبس در وجودش در هستیش منتویه. در هر حال سوال از این مورد اتزوجها قال الله، امام نهی کرده. شاید منافاتی نداره، شاید بله. حالا این روایات مجموعاً اینطوره، ولی اون که اونجا نباشه، اونجا هم شاید، ولی اون نباشه، این روایات اینطوره. نه به اون معنا نیست. نه اینها را ولو بعضیا به این روایت آوردن در باب بحث قبل در به اصطلاح زناکار از زانی و زانیه، نه این روایات مربوط به اونجا نیست. قال الله. در روایت دیگری باز از محمد ابن مسلم هست، قال سألت ابا جعفر علیه السلام الخبیثة یتزوج هر رجل، قال لا. بعد امام فرمود بله، اگر عمه‌ای داشته باشه که اونم این چنینه خبیثه است، اشکالی نداره که باش مواقعه داشته باشه، هم بستر بشه. ولا یتخذها ام ولد، ولی از او بچه نخواسته باشه، که نه این مشخصات این روی بچه او هم اثر میگذاره، این مشخصات در روانش در تینتش دخالت داره. در مقابل این دو روایت، روایت معتبره عبدالله ابن سنان رو داریم، روایت یک باب 14، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ولد الزنا ینکح؟ قال نعم ولا تطلب ولدها، ولیکن ازش بچه نخواسته باش، کن نه بچهش خوب در نمیاد، ناجح نیست از این جهت، ولی اصل نکاحش را اشکالی نداره. روایت صریح فی الجواز، اون روایت ظاهر فی المنع، و یجمع بینهما بالحمل علی الکراه. من حالا خیلی چون صدر و ذیلش رو ندیدم، نگشتم صدر اینا رو، همینجور بر فی الجمله، شاید بعضیش برام خیلی آشنا نبود تو ذهنم، ظاهرا عبدالله ابن حکمه ها؟ بله این صحیح است. اجازه بدید تمام کنم. یه روایت در اینجا داریم که در حقیقت خودش جامع بین این دو دست روایته، ولو مقتضای برخورد اصولی با این دو روایت جمع بالکراه است. یه روایت خودش تصریح به این معنا میکنه، جمع میکنه بین هر دو جهت. روایت ثعلبه و عبدالله ابن هلال، یا ثعلبه عن عبدالله ابن هلال، که دو جور گفته شده. عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت 8 باب 14، فالرجل یتزوج ولد الزنا، قال لا بأس، اشکالی نداره، انما یکره ذلک مخافت العار، و انما الولد للصلب، و انما المرأة وعاء. نه اشکالی نداره، خصوصیات مادر به بچه منتقل نمیشه، چند روایت اینطور میخواد بگه، اونی که منتقل میشه للصلب از پدره، و مادر فقط ظرفیست برای تربیت این نطفه و به وجود آوردن انسان، ولذا او مهم. بله آرون علال ولد، بعدها بچه ای که از این به دنیا میاد همینطور به نام پدر بزرگش، به نام مادرش، به نام مادر، اینها به عنوان ولد و زنا، این آرون بر اونها، از این جهت میگه بچه‌ای به وجود نیار که گرفتار این مشکلات باشه در آخر. باز دنبالش هم میفهمد الرجل یشتری خادما ولد زنا فیتعها، قال لا بأس، در مورد کنیزم اشکالی نداره. این روایت خودش خوب رسما کراهتش رو معنا میکنه، آرون یک معنای ارشادی هم هست که بله عرفاً این چنینه و خوش آمدی نداره از این نظر، در صورتی که ولد زنا باشه، ولی کراهت داره و حرمت نداره، کراهتش هم به ما انه او آرون. ولی در روایت چی آقا؟ نه تعلیل شده به یک امر اجتماعی منافات با اون ارشاد، ولی ظهورش داره، بله اصل ظهور، اگر این تعلیل زید نبود خب اون به اصطلاح امام میفرمود اون روایات و اینا سر جای خودش ظهور در کراهت شداش، اون روایات قبلی اونا ارشادی نبود. از این زیل روایت یه مطلبی رو به نظر میاد میشه استفاده کرد، نشده اینا دیگه، حالا آقای اونجا متعرض نشده، این تعلیل زیل در این روایت ثعلبه نسبت به مادر سوال شده یتزوج ولد از زنا، امام فرموده اشکالی نداره، اون و آن و انما الولد للصلب، حالا اگر پدر ولد زنا باشه چی؟ خب طبعا این تعلیل در او قویه که او اثر میگذاره روی بچه، و در اونجا باید یا بگیم به همون ظهور لا بگیم مثلا لا یجوز تزویج دختر مسلمه طاهره به مردی که ولد زنا باشد، یا لااقل در اونجا بگیم کراهتش اشده، یعنی این تأثیر صلح هم در اون مورد هست. و در این حال آقایون در این عروه در این رساله ها همونطور که قبلا هم عرض کردیم در خود متولده من الزنا هم که بحث قبل بود، خب در مردم هست و همون مسائل جاری ذکر نگردن، اینجا هم باید بگیم تزویج به مردی که ولد الزناست اون هم مورد کراهت است لااقل. این یه بس. حالا چه فرمودید حضرت آیه؟ اون اکسی خدمت شما عرض کنم که ببینید، حالا ما انشالله این رو یه توضیح انشالله هم عرض میکنیم. بسیاری از این مواردی که به عنوان استحباب یا کراهت هست صرف این نیست که یک تعبد محض باشه. تعبد محض به معنای این که خدا میخواد بگه من اینو مکروه میکنم یا واجب میکنم یا حرام بکنم، ببینم کی انجام میده کی انجام نمیده، لیل امتحان. این تعبد محض اینجوری نیست، معمولا بر اثر یک سلسله مصالح و مفاسده. اساس احکام چه محرمات چه واجبات و چه مکروهات و مستحبات، یک سلسله مصالح و مفاسد. این مصالح و مفاسد گاهی در مکروهات بهش اشاره میشه، مصالح و مفاسدش در همین اموره، در همین امور جاری، در اون آثاری که در دنیا داره. مصلحت و مفسده مال دنیاست، مؤاخذه مال آخرته، همه اینا دنیاست. در احکام واجب و حرام هم گاهی اشاره شده، در خمر حرامون بلا اشکال، و در این حال اشاره می شود به این همه مزاری که دارد. این معناش این نیست که بگیم این ارشادی باشه، منافات نداره که امام در علل و شرایع این همه بیان می شود، علل احکام، اما اینا معناش نیست که این احکام بشه صرف ارشاد. ارشاد معناش اینه که هیچ حکم اشاره الان نداره، ترغیبی ندارد، زجری ندارد، صرفا به خودت واگذار میکنه. مثل پلو دکتری که میره، طبیبی که میره، نسخه می نویسه میگه این رو بخور و این رو نخور، این ارشاده. بعد میگه من اگر حالا این کار رو نکنم یا اینجور نگم، میگه بسید خودت میدونی من کارت نمیتونم بکنم. طبیب نمیتونه او رو زجری بکنه، نمیتونه ثوابی بهش بده، هیچ کدوم، صرفا در اونجا ارشاده، ولی در احکام شرعیه نیست. اینجوری نیست، با اینکه این به اصطلاح تعلیلات رو دارد، در این حال لا یخرجه عن ظهور در حکم شرعی، منافاتی نداره. این علل باشه در این حال همین علل، حالا شایدم با این نکته یکی از نکاتش، این علل در اینجا گاهی منحصر نیست اثرش برای خود شخص، رو جامعه اثر میگذاره. فرض کنید همون شرب خمر مشهور، بله شخص شارب رو بیمار میکنه، ولی در این حال ضررهای اجتماعی که همین شرب خمر دارد زیاده الی ماشاءالله، حتی اون ضرر ناشی از همین بیماری که برای او حاصل میشه، خب یک فرد رو در جامعه فلج میکنه، از کار میاندازه، نیروی فعال جامعه رو از بین میبره. اینا مربوط به خودش نیست، چه بسا خداوند متعال شارع مقدس همه اینا رو لحاظ کرد. حالا در مورد بحث ما هم اینا، حالا مثالا زیاد داره، میشه روش 20-30 تا 30-40 شب یه ماه رمضان روش منبر رفت روی این گونه چیزها.
بله
با کدوم، حالا برسیم این تموم بشه ببینم با کدوم فرق میکنه. اینجا نه، حالا این روایت یه بحثگاهی اوقات صرفا اخلاق اخلاقی است و اجتماعی، اجتماعیش هم اجتماعی محض نیست. بالاخره این که آرون برای این که احکامی شاره برش بار کرده و او رو مذمت کرده شده آر و الا آر نمیشد که، اونم برگشت میکنه به مذمت شاره. ذیل عرضم منظور این بود که این گونه تأثیرات ولو تأثیرات حقیقی در خارج در واقع، ولی کم چه بسا تأثیراتی است که منحصر به خود این شخص نیست، موج داره دنبالش بچه های این تأثیراتی که پیدا می کند. در شارب الخم میگه تا 7 نسلش ممکنه اثر بگذاره و بچه هاش چنین و چنان باشن. خب اینا یه اثری است که محدود به خود شخص نیست، میتونه در جامعه اینا اثر اجتماعی و اینی که شارب میاد کراهت داره از این، بدش میاد یا خوشش میاد برخلافش، اینا میشه مستحب و مکروه شرعی، منافات با این تعلیلات نداره. این هم یک بحث. حالا بیشتر در بحث بعد میرسیم تو اینا هم اثر تکوینی داره، این روایات اشاره میکنه، ما نمیدونیم. یعنی یک سلسله آثار تکوینی است که برای بشر هنوز کشف نشده، آثار تکوینی داره. حالا اونم یکی از آثارش، بله آثار تکوینی داره. انا نبور و اولادنا به حب علیین در مجموع البحرین، اونجا ذیل ماده بوره این روایت رو آورده، نبور و اولادنا در همون زمان اول صدر اسلام و همون زمان مخالفت با امیرالمومنین، مردی که نسبت به بچهش مشکوک بود و به سوء زن داشت، بچه خودش یا زنش نمیدونم تجاوز کرده چنین و بچه دیگریست، می آوردش بغلش میکرد، می آوردش خدمت امیرالمومنین. اگر به امیرالمومنین لبخند میزد، این متوجه میشد، مطمئن میشد که نه این ولد زنا نیست. بله آقا، چی نفهمیدم چی داری میگه. بله اینم یکی از اونهاست، بله اینم یکی از مصادیقش، نه آثار زیادی داره. نه حالا منظورم این آثار آقای خدا دادی، ببینید اونها خب یه آثار شناخته شده ایست البته، ولی اینی که عرض کردم به این مثال زدم یه آثار تکوینی است که برای بشر روشن نشده، نمیفهمیم علتش چیه، چه تأثیرات واقعی داره. از این موارد زیاد داریم، حالا اینا هم همینجا. این یه بحث. فراز بر چه اشکالی داره؟ چه؟ بله به همه چیز همه. ببینید در این تأثیرات ژنتیک و امثال اینها هیچ کدومش 100% نیست و نفعش هم 100% نیست، منافاتی نداره. این از نظر اخلاقی به این مادر میره و این درش اثر میگذاره. از نظر شکل بله به داییش میره، حالا دایی شرکه هست چرا؟ بله اونا در اونجا جهات مختلف، اینا همه جزء مقتضیاته. مقتضی یعنی تأثیر فی الجمله ولو قد یکون، نه همیشه، نه این است که 100% باشه، نه این که علت تامه باشه، این چه نیست.
در اصل آل محمد در اون با خوبر هسته واقعا صحیح شده
در حالا اون روایت هم همین روایت مجموع البحرین اگر دلالت داشته باشه این است که محبین اهل بیت همه حلال زاده هستن، اما لایدلو بر این که مخالفینشون همه حرام زاده هستن. اینو فوری استنتاج نکن، شما یه حالا فقیه شدی به درد راور نمیخوره این قضیه ها. فوری
شما این روایت مادر رو
و آن بله 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 امام علم داشته، ولی اگر اینا رو کنار هم بگذاریم، در اینجا سرایت جهات روانی است، ژنتیک مال جهات جسمانی است، جهات روانیش هم آیا این چنینه یا در این مورد خاص جهات روانی که مربوط به زنازادگی می شود آیا این هم اثر داره از نظر به اصطلاح مادر یا اثر نداره؟ اینا هر کدوم جدای از همه وارد پزشکی و بحث ژنتیک و امثال هم که بشید نیاز به همین دقت‌ها و جدا شدن حیثیت‌های مختلف داره. خیلی وقتا نه، در عرف اینا به هم می‌زنیم، حتی پزشکاش هم خیلی ها توجه پیدا نمی‌کنن به اینا، ولی اونجا هم اگر روی یک جهتی تجربه کردن، آزمایش کردن، اونی که میتونن از این آزمایش استنتاج کنن مواردی که کاملا در این شرایط باشه، نه جایی با شرایط دیگر. حالا در این مورد خاص تأثیری که ژن میتونه مثلا روی قضیه در به اصطلاح وجود من از زنا داشته باشه ممکنه منحصر باشه در پدر نه در مادر. اینا دلیلی برخلافش الان هم نداریم. خود اینها حتی در طب ما در این مسئله در خیلی جهات دیگرش خیلی روشن نشده و این دقت هم نشده. نه وادر بله، یعنی در این قدر متیقنش، یعنی در این مسئله، در این مورد بحث، نه این که در همه جا. ممکنه در یه جاهای دیگه ای نه، نطفه مادر هم مؤثر باشه در شکل. وقتی که آمدید به طبق سوال ایشون در مورد خال میگید مؤثرون چنین عهد، و خب اون پیداست خال که از طریق مادر تحصیلش، یعنی از طریق اشتراک با مادر در پدر و مادرشونه. پس در اونجا یه جاهایش رو خود روایات هم اشاره کرده، یه مورد این چنینی ممکنه اینطور نباشه. اینا رو حالا در جمع ببین. فراز بعد در آخر این عبارت مسئله سوم، و ان یتزوج شخص قابلته او ابنته، یعنی ابنت قابلته، که این عبارت را، این مطلب را قبلا ذیل کلام عروه در اون وقت بحث کردیم، نیاز به اعاده نداره. مسئله چهارم، لا ينبغي للمرأة ان تختار زوجا سيء الخلق والمخنث والفاسق وشارب الخمر. مواردی هست عکس قضیه. تا حالا همه صحبت در این بود که مرد کجا ازدواج بکنه و کجا نکنه، صفات ممدوحه للمرأة و صفات مذمومه للمرأة، موارد کراهت تزویج المرأة از زوجه، کراهت اونجا. عکسش هم فی الجمله این مطلب هست، یعنی در مورد شوهر کردن یک زن یا دختر اونم بایستی در شوهرش یک سلسله مسائل رو مراعات کنه به نحو استحبابی. البته ضمن این که المؤمن و کفو المؤمن، المسلم و کفو المسلم، المسلمون اکفا، المؤمنون اکفا، اصل بنابر تساوی در مورد مسلمان با مسلمان، مؤمن با مؤمن، اصل اونه. ولی در این حال به عنوان استحباب یا کراهت مواردی همونطور که در مورد مرد گفته شد یکره و تزویجش با این زن و این گونه زن و این گونه زن مواردی شمرده شد، در مورد زن هم مستحب است مراعات بعضی از اخلاق در اون مردی که میخواد باش ازدواج کنه، یا مکروه از ازدواج در بعضی از موارد. خب باز اینا اونی که به عنوان مستحبات و مکروهات میاد، به نظر میاد که اونهایی که آثار اجتماعی عمومی داره، اونهایی که آثار شخصی داره، هر کسی در حد خودش رعایت میکنه. بله در روایات هم اشاره شده بعضی از مواردش، ولی بله اونها ارشادی باشه. اما اونهایی که نه، آثار عمومی داره، از این جهت به اصطلاح مستحب یا مکروه قرار داده شده. مثلا به عنوان مثال، حالا اگر تو این روایات میگه دختر به فاسق ندید، برای اینکه خود این یک شأن عدالت و صلاح رو بالا ببره و یک مقدار یه لطمه اجتماعی به فسق و آدم فاسق بزنه، شأن او رو پایین ببره، خود این یکی از موارد در حقیقت نهی از منکر و امر به معروف مصداقا خود به خود از این قبیله، شاره ممکنه امر و نهیش در این گونه موارد از این نظر باشه، برای اینکه با توجه به این احکام از اون به اصطلاح کارها جلوگیری کند، نهی کنه. هر کسی توجه داشته باشه که موجب مورد این گونه نقص اجتماعی واقع میشه. قول شما الان تو بچه ها، تو خانواده یه وقتی با یه بچه شلوغ میکنی، بچه اینجور نکن، چنین نکن، پسر اینجور نکن، پس فردا بریم خواستگاری، کسی به زن نمیده اینجوری، خود این رو یه وسیله‌ای برای نهی او قرار میدید. شارع هم در این موارد به صورت عموم ممکنه اینا رو لحاظ کرده باشه. اینا یه مقدار خارج از بحث ماست، بحث فقهی نیست در حقیقت، یه مقدار فضولی است که تو این بحثا میکنیم. بله از نظر اجتماعی همینطور که عرض کردیم، این بحث مکروهات و مستحبات ازدواج بحث زیادی از این جهات میطلبه. حالا در اینجا در عبارت تحریر چهار مورد ذکر شده: لا ينبغي للمرأة ان تختار زوجن سیء الخلق، آدم بد اخلاق، والمخنث، والفاسق، وشارب الخمر. چهار دسته رو ذکر میکنه، اینا تک تک هم هستا، نه مجموعه این صفات. هر کدام از اینها یکفی برای کراهت، هر کدوم دلیلی داره. در مورد سیء الخلق روایت حسین ابن بشار الواسطی قال کتبت الى ابی الحسن الرضا علیه السلام، روایت اول باب سیوم مقدمات، ان لی قرابتون قد خطب الی و فی خلقهی سوءن، یکی از قمخیشای ما آمده از دختر من خواستگاری میکنه ولی اخلاقش خوب نیست. امام فرمود لا تزوجه ان کان سیء الخلق، اگر خلقش خوب نیست نه، دخترشو به او ازدواج نکن، دخترت رو به او نده. خب این روایت یکفی برای حکم به کراهت. و علی ثانی در مورد مخنث اون مردایی رو میگن که درشون یک نوع زنانگی وجود داشته باشه، تشبه به نساء وجود داشته باشه. حالا البته یه جایی بله گاهی این مخنث به اصطلاح طبیعیه، در حال گاهی نه، حالا به شکل عارضی واقع شده که در روایات باب صلات در این رابطه مورد اختلاف و روایات مختلف داره. بله آقا، خلقنش همونطوری که گفتم، ذاتی من این دوتاش گفتم اینه، خلقنش همون عارضی شه به اصطلاح دو جنسی ها. بله خب بله اون میشه همون، بله عرض کردم قسم دومش آرزش اینجوره. بعد روایت علی ابن جعفر عن اخی قال سألته عن رجل زوج ابنته غلاما فیه لینون، تعبیر کرده به یه تعبیر خیلی به اصطلاح جمع و جوری که یه نوع خدمت امام مثلا عبارت بدی نگفته باشه، فیه لینون وله خلاصه. و ابو هلاب عصبه، من از متن وسایل میخونم، بله این دو تا روایت داریم ما، بله این روایت دوی بابسی ان رجلن ها، یه روایتی رجلن نداره، حالا ببین کدومه، همونجا در زیلش دو جور نقش شده، دنبالش و نقله او چنین چنا، اونا این دو جور. بعد حالا فرقی در این مسئله نمیکنه، دو تاست، ان رجلن به صورت غائب، بعد اون یکی نه، اون متنی که شما میخونید که نه شوهر دختر من این چنینه. و ابو هلا بعصبه قال اذا لم یکن فاحشتن فیزوجه، این اگه معلوم نباشه به اصطلاح ارتکابش للفحشا معلوم نشده باشه، فاحش نشده باشه، اشکالی نداره یزوجه. بعدم چون کلمه لینون خیلی روشن نبود، یعنی راوی معنا میکنه کنه، یعنی خنسبه که این حالت خنس درش مخنسه، حالت خنس درش وجود داره، اون وقت این روایت معناش اینه که اگر کسی اینجوری باشه مخنس خارجی عملا، این یکره و ممنوعون، نه این کارو نکن. جمله سوم والفاسق، بله آقا گفت ان لم اذا لم یکن فاحشتن فیزوجه، مفهومش چیه؟ از خب مخنث معناش اینه، حال اخلاقش اونه، اون لم یکن فاحشتن میشه جزء منطوق، اما اذا کانم فاحشتن که بر اساس این اخلاق عملم بکنه اون میشه فاحش. و علی الثالث روایت روشنی که رسما نهی کرده باشه عن تزویج بل فاسق، ولو مشهورم هست، پیدا نکردیم. ببینید حالا در وسائلم یه تیترش هم کلمه فاسق رو آورده، ولی توش هیچ موردی نیست روایاتی که کلمه فاسق توش باشه. شارب الخمر، باب شارب الخمر، نهی عن تزویج الفاسق و شارب الخمر، فاسقش چیزی نداره تو روایات. موارد اشارش هم چیزی نداره در این رابطه، پیدا نکردیم. فقط یه روایت داریم در مستدرک نقل کرده از اوائل لعالی عن النبی صلی الله علیه و آله قال من زوج کریمته من فاسق نزل علیه کل یوم الف لعنه، در هر روزی 1000 لعنت از جانب ملائکه و امثال اون بر این می شود، که معنیش این کار خوب نیست. بله این روایت یدل علی الکراهه، یدل علی المنع، و ولی که خب سند اوائل لعالی است و سند به اصطلاح مرسله، سند درستی نداره. روایت دیگری در وسائل ما پیدا نکردیم، حالا شما آقایون بگردید ببینید چنین چیزی پیدا میکنید یا نه. در مورد شارب الخمر روایات زیاد داریم، متعدد و بسیار، به تعبیرات مختلف، مرفوعه احمد ابن محمد قال قال ابو عبدالله علیه السلام من زوج کریمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها، خب این موجب قطع رحم میشه، در به اصطلاح نسل قطع میشه، یعنی احتمال عقم درش زیاده در این گونه موارد. خب این یک روایت. روایت عبر ربی، روایت یک باب 29، روایت دوم، روایت سه باب 29، من شرب الخمر بعدما حرمها الله تعالی علی لسانی فلیس به اهل ان یزوج اذا ختم. کسی که بعد از این که حرمت شرب خمر معلوم شد این کارو انجام داد، شرب خمر کرد، دیگه صلاحیت تزویج وقتی بره خواستگاری ندارد. فلیس به اهل ان یزوج اذا ختم. و از این روایات متعدد تو این باب 29 روایات زیادی داریم در این مورد. این نه نه لسان پیغمبر لیس به اهل نظر پیغمبر، نه همه کراهت ها اخلاقی هم هست. یه وقتی عرض کردم این اصطلاحی که حالا در اومده اخلاقی و غیر اخلاقی، اصطلاح درستی نیست. بله مکرر لابه گویه ارشادی جون، یعنی هیچ طلبی از جانب گوینده درش مطرح نیست، خواسته نفی اثباتی درش مطرح نیست. اما جایی که به نحوی نفی و اثبات خواسته داشته باشه این میشه کراهت. کراهت ها همه اخلاقیون، همه مکروهات و مستحبات و حلیت المتقین مثلا ذکر میشه، فرض کنید. بله اخلاقیون، اخلاقی به این معنا که لا یو آقاب و علی، لا یو عذب و علی، لا یو آخذ و علی، اخلاقیون. ولی اخلاقی بودن معناش این نیست که کراهت و استحباب نداشته باشه، ثواب و مؤاخذه، بعد و قرب الله درش نداشه، اینا همه ظاهرش. خب این چهار تا در اینجا خوب بود. حالا بر اساس بحث‌های قبل این که بگیم که از موارد کراهت تزویج المرء مع الزانی المشهورة بالزنا قبل توبته، این رو خوب بود در اینجا دنبال اینها ذکر میکردن که ذکر نشد. این بحثم تمام. مسئله پنجم، مسئله عبارتش خود مفصله، بحثش چیزی نیست، انشالله خیلی چپ چپ نگاه نکنید، فردا خلاصش میکنیم به یاری خدا، فردا هم فرصت داریم. نشد بالاخره روز شنبه و یک شنبه هم هنوز، نه تنها از این ساله که از این ماه هم هست. اینجور یستحب الاشهاد فی العقد والاعلان به. در مورد عقد نکاح مستحب است که اعلان و اشهاد و شاهد بگیرن بر عقد و اعلان کنن نسبت به عقد. یه مسئله عمده ای داریم، اهل سنت اشهاد در عقد زواج رو واجب میدونن، شرط نکاح میدونن، میگن اگر نباشه باطل. در حالی که در طلاق شیعه شرط میدونه شهادت عدلین رو، ولی اونا شرط نمیدونن. در روایات ما میگه نه در طلاق شرط باید باشه، اما در مورد عقد بهتره که باشه، خوبه، اما شرط نیست، واجب نیست. مستحب است اشهاد و علنی شدن و اعلان به. در این موارد روایات زیادی داریم که شاید اجمع این روایات روایت صحیحه زراره است، روایت سوم باب 43. سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یتزوج المرء بغیر شهودن، به غیر شاهد استواد میکنه زنی را، فقال لا بحث به تزویج البتت فی ما بینه و بین الله. بله عقدش از نظر بین خودش و خدا و این زن اینا درسته، اشکالی نداره. انما جعل الشهود فی تزویج البته، در مورد تزویج شهادت قرار داده شده، من اجل الولا، پس فردا از این زن بچه دار شدی، معلوم بشید فرد در اون تاریخ ازدواج کرده بودی، این بچه بعدن احیانا مورد سوء زن و تهمت قرار نگیره. از این نظر بهتر این است که شهود باشه. لولا ذالک لم یکن بهی بعثون، اگر از این نظر مشکلی نداشته باشه، حالا زنیست که نمیخواد از او بچه دار بشه یا بچه دار نمیشود مشکلی نداره، نه عقدش درسته. پس هم جنبه اثباتش را انما جوهل شهود الفتت کدالک و هم جنبه نفیش را و هم علت تفاوت بین این دو جا را در این روایت بیان کرده. در یه روایت پنجم همون باب توضیح داده اختلاف بین شیعه و سنی را. محمد ابن فزیل قال قال ابو الحسن موسی علیه السلام لابی یوسف القاضی. ابو یوسف شاگرد ابو حنیفه بود، دو تا شاگرد عمده داشت ابو حنیفه، یکی ابو یوسف یکی شیبانی. ابو یوسف بعداً به منصب قضاء رسمی و خلاصه قاضی القضات زمان هارون رشید و عمده شد، فتواهاش مشهور شد در بین مسلمان‌های سنی اون زمان، ولی فتواهاشو نسبت میداد به ابو حنیفه. و بعدها مذهبی که الان به نام ابو حنیفه باقی است عمدتاً فتواهای ابو یوسفه. یه مواردش جاهایی است که روح ابو حنیفه هم ازش خبر نداره، اصلا مطرح نبوده، درباره‌اش فتوایی هم نداره، و یا جاهایی که فتوای ابو حنیفه بر خلاف بوده ابو یوسف عوض کرده، ولی بعد فتوای ابو یوسف به نام ابو حنیفه مشهور شده، که مواردی داریم و یک بحث عمدهش و انشالله بالمناسبه بعدها یه جایی بهش خواهیم رسید. و این مثال هم مشهور شده، حالا من مثالش یادم نیست، آقای دیانت بهتر بلده که چی ابو حنیفه و ابو یوسف مثالی هست، در یعنی یه تعبیری در خلاصه کرده این مطلب هست که مذهب ابو یوسفه ولی به نام ابو حنیفه هستن. حالا امام در این روایت، امام رضا علیه السلام با ابو یوسف امام موسی بن جعفر با ابو یوسف مهاجه می کند. امام می فرماید ان الله امر فی کتابه بالطلاق و اکد فیه بشاهدین ولم یرز بهما الا عدلین. خداوند در مورد طلاق فرموده است باید دو تا شاهد داشته باشه، اکده باید دو تا شاهد داشته باشه، اونم غیر عدل نمیشه، شاهدین عدلین و اشهدو ذوی عدل منکم و اقیموا الشهادة لله، آیه سوره 2، آیه 2 سوره طلاق. و امر فی کتابه بالتزویج و انکحوا الایاما یا موارد دیگر و فاحمله. اسمی از شاهد نبرده، مقید به شاهد نکرده، مطلق گذاشته بلا شهودن فاثبتتم الشاهدین فیما احمل. شما اومدید دو جا خلاف قرآن کردی، در اونجایی که قرآن شرط نکرده شما شرط میکنی، فاثبتتم شاهدین فیما احمل و ابطلتم الشاهدین فیما اکد. اونجایی که خدا تأکید بر شاهدین کرده شما نه رها کردید اون رو و عمل نمی کنید. بنابراین روایات بله مسلم میگه اشهاد در مورد عقد زواج ازدواج لازم نیست، اعلانش هم طبعا شاهد که نباشه اعلانم نداره و لازم نیست، ولی که مطلوب للولد، برای اینکه مشکلاتی پیش نیاد. مشابه این تعلیل رو حالا در روایات دیگری هم به همین بیان داریم، امر به اشهاد امر به اعلان در این حال با همین تعلیل. در روایت محمد ابن مسلم روایت 6 باب 43 من اجل المواریث، برای اینکه بعدها وضع بچه ها معلوم باشه، ارثشون روشن باشه. در روایت مسلم ابن بشیر روایت هفتم باب لکن باز رفته سراغ اینو ان اخذه سلطان جائر عاقبه، اگر رسما معلوم نباشه، مردم ندونن، یواشکی اینا ازدواج کرده باشن، تو را پلیس میگره چون اینا رو میبره زندان. حالا هی بگو ما ازدواج کردیم، از کجا میگی؟ این قبول نمیشه این قضیه. ان اخذه سلطان جائر عاقبه. در روایت زراره باز داره، روایت هشتم باب، انما جعلت الشهادت فی النکاح للمیراث. پس در نکاح اعلان و شهادتش برای آثارشه. این آثار اختصاص نداره به نکاح دائم، در نکاح متعم همینطوره. خب متعم قد یکون و منحل ولد بعد مواریث و امثال زاله، این خودش مسئله تو. قضیه معین بودن نکاح ولی اعلان برای خاطر این آثار، ببینید از زمان اول که انه مرتکز در ازهان بوده. داستان معروف حنظله را وقتی شما میخونید میگید صبح وقتی میخواست بره میدان جنگ، یخشو گرفت شو زنش، اومد تو مردم داد زد، فریاد زد که ما با هم دیشب ازدواج کردیم، از این کارا کردیم، پس فردا اگر بچه‌ای به دنیا اومد مورد اتهام قرار نگیره. خب این است که در این روایات هم بهش اشاره. این قضیه اختصاص به نکاح دائم ندارد. روایات هم که اشاره شد کلمه دائم درش نیست. مرحوم سید مقیدش کرده به دائم، که در اونجا یستحب الاعلان در دائم، یعنی در متعین لزوم مثلا استحباب ندارد. نه در روایت بله متعه گاهی اوقات به خصوص زمان ائمه دایی بر اخفا بوده، در زمان ائمه قضیه تقیه بوده، خب دایی بر اخفا بوده. روایت داریم از موسی بن جعفر، روایت نهم باب، سألت عن الرجل هل يصلح له ان يتزوج المرء متعتا بغير بينه، قال اذا كان مسلمين مأمونین فلا بأسه، هر دو مسلمان و مورد امنم باشه، یعنی خطری احساس نکنند، شاید ناظر این باشه، یا مأمونین از نظر خودشون مأمون بر این که مرتکب فحشا نشود مثلا، فلا بأسه، اشکالی نداره. بنابراین روایات گفت جایزون، ولی منافات ندارد به ملاحظه بعضی از عوارض مستحب باشه اعلان و اشهاد. این عوارض همین طوری که در نکاح دائم هست در نکاح متعم هست، ولو در متعه دایی بر اخفا، حالا در زمان ائمه تقیه، و عموماً چه در زمان ائمه چه در زمان غیر ائمه و زمان غیبت، دعوایی اجتماعی، ترس از زنش، ترس از قمقشای زنش و امثال اینا، خب این گرفتاری هم هست، ولذا دایی بر اخفا داره. و خب حکمم که وجوبی نیست که حالا بحث تزاهم بیاد در کار، حکمم حکمون استحبابی. این در رابطه با این. حالا در این بین هم البته یه روایاتی داریم، پیغمبر در مورد یه جایی رد می شد، صدای کوگو در به اصطلاح سر و صدای عقد بر چه خبره، فرمود پیغمبر این صد، گفتن که عقد ازدواجه، گفت خوبه، بله عقد ازدواج باید با سر و صدا باشه، که اینکه سفاه که نیست که، باید با سر و صدا باشه، که نه یه نوع سر و صدا کردن و اعلان عمومی از نظر این روایات مطلوب این اعلان. این یه فراز از این جمله دنباله این مسئله پنج، والخطبة امامه اکملها کذا و ایقاؤها لیلا و یکره ایقاؤه والقمر فی بلج الاقرب و ایقاؤه فی محاق الشهر و فی عهد الایام المنسوسه. یه مواردی استحباب و کراهت، باز انشالله فردا بیاری خدا انشالله.